صحبت در این بود که تحریف صغرن و کبرن درست هست و درست نیست و فصل الخطاب خوب از برکت این بحث بالاخره فصل الخطاب به دست ما رسید و فردا انشاءالله با دیدن فصل الخطاب درباره فصل الخطاب مطالب عرض خواهم کرد. شما فرمود آقای میرزایی درباره فرمود چه بود؟ حاشیه کفایه جلد چنده میشه؟ جلد دوم همین بحث خود ما هست ولی صفحه چنده؟ 208 خیلی با ندارم نگاه میکنم برم بسیار درباره همین تحریف بحث دارنیشون در حصولت فردا ما از خود تحریف بسیار دو سه برمیارم و اصل مطلب رو بیان میکنم و اما مرحوم آخون مرحوم آخون ابتدا فرمودن صغرا اگرچه بعید نیست تحریف شده در قرآن دو تا شاهدم بیان کردن که بر هر دو شاهد خدشه وارد شد و اما کبرا که بر فرض این که در قرآن تحریف واقع شده باشد حالا این تحریف مانع عمل به ظواهر آیات قرآن هست یا نیست قبلا اشاره شد و امروز مفصل تر ایشون می فرمایند که بحث در اینجا باید ما در دو مقام قرار بدیم یکی این که احتمال میدیم که تحریفی که واقع شده به منزله قرینه متصله بوده نسبت به آیاتی که ظهور در یک معنا دارن و اخرى به منزله قرینه منفصله اگر اون اولی باشد قرینه متصله فرمودن اینجا تحریف مؤثر است نمیشه این ظاهر عمل کرد چون با این احتمال ظهور این آیه مخدوش می شود عبارتشون اینه جلد دوم صفحه 64 می فرمین نعم لو کان الخلل المحتمل فیه او فی غیرهیم به متصل به به متصل به لأخل به حجیتهیم لعدم انعقاد ظهور له حین ازن و این انعقد له ظهور لولا اتصاله دو مرتبه همین بیانیشون می فرمین نعم لو کان الخلل المحتمل فیه و فی غیره در این قرآن یا غیر قرآن اگر خلل به چیزی باشد که متصل به این ظاهر بوده احتمال بدیم که این آیه که ظاهر در یک معنایی هست یه جمله از همین آیه ساقط شده. اگر این باشد لعقل لب خود جیته، اینجا این تحریف مضر به حجیت این آیه است، به خاطر اینکه با این احتمال ظهوری بر این آیه باقی نمیماند. یعنی اگر این احتمال نبود این آیه ظهور در این معنا داشت. با وجود این احتمال اونی که به نظر ما ظهور هست دیگه ظهوریتش از بین خواهد رفت، لذا نمیشه این آیه عمل کرد. پس تحریف مانع ظهور، مانع عمل به ظهور این آیه است. و اما اگر اون تحریفی که واقع شده منظور قرینه منفصله باشد، اینجا این تحریف مضر به ظهور آیه نیست. برای این مدعا به دو دلیلشون استدلال میکنن که چرا مضر نیست. یه دلیل اینه که میفرماین لعدم العلم به وقوع الخلل فیها به ذالک اصلا. این عبارت کفای صفحه 63، مضر نیست چون ما نمیدونیم که این جمله‌ای که حذف شده مضر به این ظهور باشد، چون این برامون معلوم نیست. از این جهت به این ظاهر عمل میکنیم. اون وقت مرحوم آغازی‌های عراقی در نهایت جلد سوم صفحه 92 یه مقدار این عبارت مرحوم آخون رو توضیح میدن که بیانی دارن که به توضیح این عبارت مفیده. میفرماین لاحتمال کون ساقط، لاحتمال کون ساقط جملتون مستقله غیر مرتبطه به ما قبلها و ما بعدها. خب چرا اگر قرینه منفصله باشد مضر به ظهور این آیه نیست حذفش؟ میگن چون احتمال میدیم که اون چه ساقط شده یه جمله مستقلی بوده که اصلا هیچ ربطی به این آیه یا ما قبل ما بعدش نداره. خب با وجود این احتمال از اون طرف این آیه ظهور در یک معنایی دارد، ظهور هم همیشه همراه با احتمال خلافه، پس بنابراین به این ظهور میشه عمل کرد. دلیل دوم مرحوم آخوند ولو سلم فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام. بر فرض این که ما قبول کنیم که اون چه حذف شده ولو قرینه منفصله باشد ضرر داره به ظهور این آیه، باز میگیم این تحریف کذایی مضر به مقصود ما نیست، به خاطر اینکه نمی‌دونیم که در آیات الاحکام بوده و ساقط شده. اونی که مورد ابتلای ما است از آیات قرآن و دنبال حجیتش هستیم آیات الاحکامه. آیات الاحکامه که ظهورشون برای ما حجت و عملا در خارج بر طبق این ظهور عمل میکنیم. خب بر فرض این که تحریف در قرآن شده باشد، اون وقت این تحریف مضر نیست به آیات الاحکام، چون احتمال بدیم که در بقیه آیات بوده اصلا، در آیات غیر آیات الاحکام، آیاتی که مربوط به داستان حضرت موسی و حضرت عیسی است مثلا، در اونا بوده. پس علی حال معلوم نیست که این در خصوص این آیات الاحکام بوده. پس اگر اون چه حضر شده به منزله قرینه منفصله باشد، به دو دلیل مرحوم آخون فرمودن که ضرری به عمل کردن به ظاهر آیات الاحکام ندارد. این قول قبلن هم اشاره شد، این قول که نعلم و اجمالن، ما علم اجمالی داریم که تحریفی در این ظواهر آیات واقع شده یا در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام. خب علم اجمالی هم که ما قبلا در بحث علم اجمالی خوندیم که علم اجمالی بعضی میگن علت تامه است، بعضی میگن مقتضی تنجزه. در هر دو صورت باید بر طبقش عمل کنیم. پس با وجود این علم اجمالی نمیشه به ظاهر آیات الاحکام عمل کرد. قلتو العلم الاجمالی اذا لم یؤثر فی جمیع الاطراف لا یؤثر فی بعضها ایضا. خب در بحث علم اجمالی با ثابت شد که علم اجمالی زمانی علت تام است یا مقتضی است که در همه اطراف اثر کنه، اما اگر چنانچه در بعضی اطراف اثر نمی کنه، چه از محل ابتلای ما خارجه، اینجا علم اجمالی ما اثری نخواهد داشت. من علم اجمالم یا عبای من نجسه یا این فرش، هر دو مورد ابتلاست، اینجا علم اجمالی مؤثره. اما اگر علم اجمالم که یا عبای من نجسه مثلا، یا اون وقت لباس آقایی که ما به هم برخورد کنیم، اونم معلوم است از کدوم کشور بود و اصلا محل ابتلای من نیست، خب علم اجمالی مؤثر نیست. اینجا هم از اون قبیل علم اجمالی اگر چنون چه در همه اطراف اثر نکند مؤثر نخواهد بود. و بحث ما اینجوری است، علت این که علم اجمالی در غیر آیات الاحکام مؤثر نیست. خب وقتی که مؤثر نبود، پس این علم اجمالی ما اگر چه میگیم ممکنه در آیات الاحکام باشد، در غیر آیات الاحکام نه، این علم اجمالی مؤثر نخواهد بود. و فیه اینم قبلا زمان اشاره کردیم، گفتیم که جمیع آیات قرآن مورد ابتلای ما هست، چه آیات الاحکام و چه غیر آیات الاحکام، یعنی همه آیاتی که ظهور در یک معنای دارن حجت هست، ناب حجیت فرق میکنن. آیات الاحکام ظهورشون حجت هست به این معنا که مفادش که حکم شرعی است، این ظهور منجز این حکم شرعی است، باید در طبق این ظهور عمل کنم در خارج. ظهور غیر آیات الاحکام هم حجت، مثل داستان حضرت موسی و بهشت و جهنم و امثال اینا، حجت به این معنا که باید معتقد باشم با اون معنایی که ظاهر این آیات هست و باید آثار رو بر این اعتقاد بار کنن. پس نتیجه این شد که ظواهر همه آیات حجت هم، چون همه اینا محل ابتلاست، نهایت اونی که آیات و الاحکام ظهورش حجت به این معنا که مفادش برای من منجز میشه، باید در خارج عمل کنم. اون آیه غیر آیات و الاحکام حجت، یعنی باید معتقد باشم. این بیان مال عنایت جلد سوم صفحه 132. این بیان مرحوم آخوند. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند اگر قرینه منزه قرینه متصله باشد مضر هست به ظواهر قرآن و الا مضر نیست و انقلت هم شده از انقلت هم جواب داده شد. و اما رسائل، رسائل صفحه 40 و همچنین انوار جلد اول صفحه 247، این آقایون هم فرمایشان همون فرمایش مرحوم آخونده که اگر مضی قرینه متصله بود مانع عمل به ظواهر است و اگر نبود نیست، همون فرمایش مرحوم آخون و قهرن همون مناقشه که در حرف مرحوم آخون شد در اون حرف هم جاری خواهد بود. یعنی مضر است بعد نتیجه شنش و مستفاده از مصباح جلد دوم صفحه 124 و همچنین مبانی الاستنباط جلد اول صفحه 235 و دراسا صفحه 82 و جامعتر و مفصلتر از این دو سه تا به اصطلاح تقریرات دستهای خونی منتقل اصول جلد چهارم صفحه 220. این آقایون به نحو آخری جواب میدن از این احتمال تعریف، یعنی از این کبرا، منطقا چون مفصلتر از این بقیه تغییرات ها بود ما همون عبارت منطقا رو یاد داشت کردیم. منطقا همون صفحهی که عرض شد 220 عبارتش اینه: هازا ما اما ذکرهو غیر صاحب الکفایه من ان تقریر ائمه علیهم السلام للقرآن الذی بایدینا بالارجاع الیه و استحباب القراءه فیه و احترامه و غیر ذلك من احکام القرآن الکثیره یکفی فی جواز العمل بظواهره سواءٌ التزم به تحریف ام لم یلتزم. اینم عبارت قسمت از عبارت منتها میگه بیان آخر برای اینکه تحریف مضر نیست اینه که بالاخره ائمه ما به عناوین مختلف در جاهای متعدد شیعون رو امر کردن که به همین قرآنی که الان در اختیار شما هست عمل کنید. یا مثلا قرائت همین قرآن مستحبه، یا فرمودن همین قرآن رو بدون وضو مثلا دست نزنید. خب خود این که ائمه ما به همین قرآن ارجاع دادن در موضوعات مختلف یه معنیش اینه که همین قرآن را برای ما حجت می دانن ولو تحریف شده باشد. پس بر فرض این که تحریف هم شده باشد، تحریف مانع حجیت این قرآنی که در اختیار ما هست نیست و ما هم دنبال همین هستیم که این قرآن آیاتش برای ما حجت باشه. و بعد اضافه میکند منتقا فاحتمال و تحریف فاحتمال و تحریف اول علم بهیم لا ينفع في منع حجیت ظواهر القرآن بعد کل ما ذکر مما عرفت فلتفت. ما احتمال بدیم که قرآن تحریف شده یا علم داشته بشیم، اصلا یقین داریم که بعض آیات قرآن کم شده. این علم و این احتمال مانع حجیت این قرآن نیست. ما وظیفه‌مون اینه که به ظاهر قرآن عمل کنیم، به آیات و احکامش در خارج عمل کنیم، به بقیه آیات هم معتقد باشیم. واقعا چرا؟ به خاطر اینکه ائمه ما برای ما با ارجاع دادنشون ما را به قرآن اثبات کردن حجیت همین قرآن را. ما هم اون چه دنبالش هستیم همینه که آیاتی که در اختیار ما هست به ما حجیت باشه، حالا چه تعریف شده باشه چه نباشه. این هم بیان نسبتا خوب معتقد. خب بله، این شبهه هست که قبلا هم زمان اشاره شد. ما از اون حدیث ثقلی میفهمیم که در عرض همان، نه این حجیتی که بستگی به حجیت دیگری داره. ولی خب از اون طرف بالاخره هر چه باشه بری ما فرق نمیکنه، ما در مقام عمل هستیم. چه حجیت قرآن به وسیله ائمه باشد چه در عرض هم باشه، بری ما حجیت علیه حاله. از اون نظر حدیث ثقلی خب فرمای شما درسته، از اون حدیث میدید هر دو در عرض همه، هر دو خجت هم خجت هیچ دام متواقع بر دیگری نیست. اون بحث آخر نیست. ولی از این روایات که در این همه روایات بیان شده در جاهای مختلف معلوم میشه که بر فرض این که ثقل اکبر تعریف هم شده باشه، باز ائمه میگن همین قرآن محرف خجت هم. پس علی حال از نظر خجیت این قرآن برای ما فرق نمی کند که در عرض ائمه باشد این حجیت یا به وسیله امضای ائمه باشد. از اونجا دیگه فرق. البته در استدلال به اون حدیث ثقلین یه مقدار ها فرق میکنه. عرض کنم که اقول گذشته بر اون چین آقایون بیان کردن از افعلا زالد به تعبیر مرحوم آقای خونین، این که اگر در قرآن تحریفی واقع شده باشد، تحریف خب در همون صدر اسلام واقع شده، در همون زمان خلفای اول، چون در زمان عثمان دیگه این قرآن پخش شد در بین مسلمان ها دیگه، از این زمان بلا اشکال تغییر نکرده. اجماع همه مسلمان هاست که بعد از نشر این قرآن در زمان عثمان دیگه کسی مدعی نیست که این قرآن باید کم زیاد شده باشه. و از اون طرف ارجاع امام شیعان به قرآن در زمان امام صادق امام باقر بوده، معمولا قبلش که نبوده. در اون زمان بود که زمینه فراهم شد که ائمه اون وقت شیعان را نسبت به اسلام اطلاع در اختیارشون می‌گذاشتند. پس بنابراین بر فرض این که قرآن تحریفی در زمان عثمان بوده، بعد از 100 سال 50 سال ائمه به همین قرآن ارجاع دادن، دیگه بعد از ارجاع تحریفی واقع نشده. پس بنابراین یقیناً این قرآن برای ما حجته، ولو این که تحریف شده باشد. فتلخص این که وجهی نیست برای تحریف قرآن صغرن و کبرن. یعنی اولاً گفتیم که تحریفی در قرآن نیست، مراد به تحریف هم تحریف لفظی بود، تحریف معنی گفتیم بالاتفاق بوده، الانش هم هست، من قرائت ما از قرآن اینه مثلا. ولی تحریفی که مرکز بحث بود تحریف لفظی بود که بگیم قرآن کم شده. اولا میگیم تحریفی واقع نشده و بر تقدیری که واقع شده این تحریف ضرری به حجیت ظواهر این قرآن ندارد. پس این مسئله تحریف مضر به حجیت قرآن نیست، کما این که قبلا بیان شد که اون شش دلیلی که اخبارین بیان کردن برای اینکه ظاهر قرآن خود جهت نیست، اون ادله هم ناتمام بود و بیان شد و تمام شد. انشاءالله فردا درباره فصل الختام و فرمایش حاجی نوری که آیا واقعا ایشون این فصل الختام رو در رد تعریف نوشتن، برای تعریف نوشتن، انشاءالله فردا مفصل بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد.